تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، هر پیسو که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد، همراه شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم برنامه به قید فوریت رو بشنوید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوله صنعتی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تاوری
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما. صبح پاییزیتون بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز به قید فوریت در 20مین روز از آبان ماه 1403 خورشیدی. با افتخار با شما همراهیم تا حوالی 9:30 دقیقه. مثل هر روز امروز هم یک پرونده کسب و کاری رو بررسی می‌کنیم. پرونده نخست مربوط به جناب آقای اسماعیلی از مازندران آمول که با ما همراه هستن و بخش برگ برنده هم به سمعتون میرسه. برنامه ویژه صاحبان کسب و کار. اگر تولید کننده اید یا کارآفرین، صنعتگرید یا بازرگان، با مشکل در مسیر کسب و کارتون روبرو شدین، این مشکل رو با ما در میون بگذارید. چگونه؟ پیامک ارسال بکنید به 30036 37 یا تماس بگیرید با 22652525.
اینجا هیچ مانعی سر راه تولید نمیمونه.
در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخگویی.
اینجا چوب لای چرخ هیچ کسب و کاری نمیمونه.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.
طرح مشکلات و موانع صاحبان کسب و کار.
من دارم بین شرکت نفت و صنعت معدن دوندگی میکنم.
نامه از جهاد بردیم، اونجا نامه از دامپزشکی برده.
بررسی، پیگیری و حل مشکل در برنامه به قید فوریت.
شنبه تا چهارشنبه به قید فوریت رو
بشنوید. صبح 20 آبان ماهتون به خیر باشه. امروز براتون پر از خیر و برکت باشه. دومین برنامه این هفته به قید فوریت رو اختصاص دادیم به پرونده جناب آقای اسماعیلی از آمول. خودشون رو فعال در حوزه نانوایی صنعتی معرفی کردن و گفتن به علت وجود نانهای بدون نشان و پروانه بهداشت و بسته‌بندی‌های متفرقه، دیگر کاربران نانوایی‌های صنعتی که دارای پروانه کسب و مجوزهای صنعتی هستند حالا دچار مشکل شدن. اینکه علت چی بوده و چرا این اتفاق افتاده و الان چاره چی هست هست رو در رسیدگی به این پرونده با حضور رئیس اتحادیه نانهای صنعتی شهرستانشون بررسی میکنیم و بخش برگ برنده رو هم خدمتتون بگم. نمیدونم دیروز رو شنیدید یا نه، این بخش برگ برنده رو با آقای خوشوقتی، کارشناس ارشد وزارت کار و کارشناس منابع انسانی همراه هستیم. دیروز از طبقه بندی مشاغل فرمودن و امروز برامون بعد از اینکه طبقه بندی مشاغل انجام شد، حقوق کارکنان چقدر افزایش پیدا میکنه رو خواهند گفت. یک نکته مهم، اگه توی این چند سالی که برنامه به قید فوریت تقدیم حضورتون میشه توسط این برنامه مشکلتون رو مطرح کرده بودین و مشکل حل شده، ازتون میخوام که برای ما به 30,000 36,37 کلمه مثبت فوریت رو ارسال بکنید. هر پرونده‌ای که بوده، هر گونه که حل شده، الان به کار برگشتین، تولیدتون رونق گرفته، وقتشه که برای ما مثبت فوریت رو ارسال بکنید به 30,000 36,37. از دوستانی که با ما همراه شدند و شنونده برنامه، آقای جعفر دهخانزاده، آقای نورالله زاده هم ما رو میشنوند و همینطور جناب آقای فدایی فر هم زنده محسوس پرتپش و پیگیر مطالبات با برنامه هستند. تمام تلاشمون در به قید فوریت اینه که پیگیر مطالبات صاحبان کسب و کار باشیم و به صورت قانونی گره، سنگ و مانعی که بر سر راهشون هست رو به ترتیب باز بکنیم، برداریم و حل کنیم. 10 نوامبر هست، روز جهانی حسابداری. این روز رو خدمت همه حسابدارا، همه اونایی که دانشجو این رشته هستن، همه اونایی که سهم و نقشی دارن در جایگاه پیدا کردن بیشتر حسابداری در کشورمون، تبریک میگیم و گرامی میداریم. بله، بار دیگر دعوتتون میکنم، اگه توی این سالها که به قید فوریت رو میشنوید تولید کننده بودید و مشکلتون توسط این برنامه حل شده، اما از اینکه تولید کننده اید یا کارآفرین، صنعتگرید، تاجرید، صادرکننده یا واردکننده هستین، یه بنگاه اقتصادی دارین، صاحب یه کسب و کار کوچکی هستین در هر جای ایران عزیز، اما این مشکل رو با مطرح کردن در به قید فوریت تونستیم که براتون حل بکنیم، وقتشه که برای ما مثبت فوریت رو ارسال بکنید به 30,000 36,37.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
صبح یک شنبه‌تون بخیر باشه. متشکرم که با رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز همراه هستیم. بریم سراغ بخش برگ برنده و همچون روز گذشته و ادامه این هفته در این بخش می‌خوایم که همراه بشیم با جناب آقای آرمین خوشوقتی، کارشناس منابع انسانی و کارشناس ارشد وزارت کار. درود به شما، صبحتون بخیر.
شما به خیر و شادی، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
ارادتمند، درود بر شما. تا اینجای امروز که خیلی خوب بوده، بی‌حاشیه، آرام، انشالله که از اون یک شنبه های خوب برامون رقم بخوره. دیروز آقای خوشوقتی از طبقه بندی مشاغل فرمودین، حالا بخوایم بدونیم که بعد از اینکه طبقه بندی مشاغل انجام شد، حقوق کارکنان چقدر افزایش پیدا میکنه؟ با مثال بفرمایید. مثلا میگم حقوق یک کارمندی که مدرک کارشناسی داره، لیسانس داره، 4 سالم تجربه و سابقه کار داره چقدر خواهد بود بعد از طبقه بندی مشاغل؟
خدمتتون هستم، باید عرض کنم هیچ تضمینی وجود نداره که بعد از طبقه بندی مشاغل حقوق کسی افزایش پیدا کنه. هرچند که طبقه بندی مشاغل میتونه افزایش حقوق بعضی از کارکنان رو در بر داشته باشه، اما به طور کلی تعیین میزان حقوق ها بعد از طبقه بندی مشاغل به ارزش اون شغل نسبت به سایر شغل‌های اون سازمان بستگی داره. بنابراین اگه حقوق من قبل از طبقه بندی مشاغل نسبت به بقیه شغل‌های این شرکت یا این سازمان عادلانه تعیین شده باشه، شاید بتونم بگم که بعد از طبقه بندی مشاغل اصلا افزایشی نخواهیم داشت، یا حتی ممکنه در برخی از موارد حقوق بعضی از پرسنل یک سازمان، بعضی از کارکنان حتی کاهش هم پیدا بکنه. به طور کلی باید عرض کنم که بعد از طبقه بندی مشاغل حقوقا بر اساس ارزش شغل تعیین میشه و ارزش شغل هم بر اساس چند تا عامل حقیقت تعیین میشه. مثلا تو بعضی از شرکت ها دانش و مهارت و تجربه خیلی اهمیت داره. همینا موجب میشه که در حقیقت بر اساس این عامل دانش و تجربه و مهارت ارزش یه شغلی بالاتر بره، یعنی به دانش و تجربه و مهارت بیشتری احتیاج داره، بنابراین ارزشش میره بالاتر، و یه شغلی که به دانش و تجربه و مهارت کمتری احتیاج داره طبیعتاً ارزشش نسبت به بقیه شغلای اون سازمان پایین‌تر میاد. یا مثلا تو بعضی از شرکت‌ها، مثل شرکت‌هایی که مثلا کارهای فیزیکی، کارهای تصفیه فاضلاب، کارهای معدنی، کارهای در حقیقت فیزیکی انجام میدن، شرایط محیط کار، بیماری‌ها، امراض و حوادث در حقیقت نیروی کار اهمیت بیشتری داره. اینا میاد به عنوان عامل تعیین ارزش شغل قرار میگیره، و بعد از اینکه ارزش شغل مشخص شد، تو مرحله بعد حالا میزان تجربه و مهارت شاغل مورد بررسی قرار میگیره، و اینکه حالا شاغل چقدر از اون دانش و تجربه و مهارت مورد نیاز اون شغل رو داره. بنابراین میخوام عرض کنم که لزوما افزایش در نظر نباید گرفت. طرح‌های طبقه بندی مشاغل اگر درست طراحی شده باشن، علاوه بر اینکه ارزش شغل نسبت به سایر شغل‌های اون سازمان رو در نظر می‌گیرن، دو سه تا عامل دیگر رو هم مد نظر قرار میدن. مثلا سطح شغل، که مثلا شغل من در سطح کارگریه، یه شغل دیگری در سطح کارشناسیه، یه شغل دیگری در سطح مدیریتیه، و یه عامل دیگه وضعیت پرداخت حقوقا تو بازار کاره. یعنی در حقیقت وضعیت پرداخت این شغل تو بازار کار چقدره، این شغل تو بازار کار چقدر میارزه، چقدر دریافت میکنه، که موجب نشه که من به عنوان یکی از پرسنل این سازمان برای اینکه بتونم درآمدم افزایش بدم ناچار بشم از این سازمان برم به سازمان دیگری، و میان در حقیقت نرخ بازار رو هم در نظر میگیرن. پس به طور کلی اگر بخوام عرضم رو کوتاه کنم، تا زمانی که ارزشیابی شغل داخل اون شرکت انجام نشده باشه و شغل بر اساس ارزش هر شغل طبقه بندی نشده باشن، تو طبقات مختلف قرار نگرفته باشن، نمیشه گفت که حقوق کسی افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه یا اصلا تغییر میکنه یا نمیکنه. اما با اطمینان میتونم در حقیقت اینو عرض کنم که اگر که ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل درست انجام شده باشه، شما تو اون شرکت کمتر شاهد چانه زنی پرسنل سازمان با مدیران سازمان در مورد حقوقا خواهید بود. بنابراین اگه شما توی سازمانی میبینید که طبقه بندی مشاغل انجام شد ولی همچنان چانه زنی ها ادامه داره، یا همچنان یک دیگه از دلایل اصلی ترک کار کارکنان تو اون سازمان عدم رضایت از حقوق عادلانه و منصفانه است، احتمالاً این میتونه نشونه عدم اثر بخشی اون طرح طبقه بندی مشاغل باشه. پس شاید بگم این تنها موردی که نمیشه با مثال مثلا گفت که اگر یه نفر مدرک تحصیلیش لیسانس باشه با 4 سال تجربه یا با 2 سال تجربه حقوقش توی یک شرکت چقدر میشه، چون ممکن اصلا اون شغل به تحصیلات مثلا کارشناسی یا به 4 سال
باشه.
احسن نیاز نداشته باشه.
متوجهم. بسیار عالی. و بسته به ارزش اون شغل توی اون شرکت و اون مؤسسه و مجموعه تعریف میشه، که اغلب فرمودین تجربه، دانش و مهارت اثرگذار هست معمولا توی مشاغل مختلف.
احسنت. و یه سری از عوامل هم هست که جدیداً رایج شده سازمانا بهش توجه میکنن،
مثل
ریسک اون شغل، این شغل چقدر ریسک داره و آثار این ریسک کجاها خودشو نشون میده. یه موقع میبینید مثلا یه شغلی خطراتش رو خود من شاغله، منظورم از خطرات، منظورم خطرات فیزیکی نیست، خطرات جسمی و جانی نیست، خطرات مالی که داره، یا مثلا اگر من یه نامه‌ای رو اشتباه امضا کنم خودم زیر سوال میرم. اما میبینید یه موقعی یه نامه‌ای رو اگر اشتباه امضا بکنم یا یه گزارشی رو اشتباه تنظیم کنم، کل شرکت من تحت تاثیر قرار میگیره. برای آثار اون ریسک هم
تاثیرگذار خواهد. بسیار متشکرم از شما جناب آقای خوشبختی گرامی. فردا هم با شما باشیم در این بخش. ان
شاء الله.
در خدمت شما. به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
شنبه تا چهار شنبه در یک جلسه رادیویی زنده و مستقیم مدیران و مسئولان مشکل تولید کننده ها رو میشنوند و فلپور اقدام به حل اون میکنه.
خواستم یه تشکری کرده باشم از رادیو اقتصاد بابت مشکل انشعاب گازی که داشتم. من موفق شدم بالاخره بعد از 3 سال دوندگی موفق به کسی کنترل گاز بشم.
ما در برنامه به قید فوریت میزبان این جلسه ایم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
صبحتون بخیر باشه. متشکرم که با ما همراه هستین حتی ساعت قبل از برنامه، اما در فاصله زمانی 9 تا 9 و 30 دقیقه شنبه تا چهارشنبه اگر مشکل کسب و کاری دارید پیامک بکنید به 30,36,37. نگاه که میکنم 920-52-81 حوالی ساعت 8 و 17 دقیقه که برنامه قبلی رادیو اقتصاد پخش میشده کلمه فوریت رو برامون ارسال کرده. این کلمه فوریت رو که ارسال میکنید یعنی اینکه میخواین پرونده کسب و کاری براتون شکل بگیره. این نکته بگم و بریم سراغ پرونده. جناب آقای اسماعیلی، 29 آبان ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان اعلام شده. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، چنانچه مادیان مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان امسالشون رو تا 29 آبان ماه اصلاح و تکمیل بکنند، از بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار میشن. این هم یک خبر برای کسانی که میخوان اصلاح بکنن یا تکمیل بکنند مالیات بر ارزش افزوده خودشون رو، اظهارنامه‌اش رو تا 29 آبان ماه مد نظر قرار بدن که تمدید نخواهد شد. بریم سراغ پرونده کسب و کاریمون. صدای جناب آقای اسماعیلی از مازندران شهرستان آمل رو بشنویم، فعال در حوزه نانوایی صنعتی. پرونده‌ای که بار نخست به سراغ اون رفته ایم.
من اسماعیلی هستم، از شهرستان آمل مزاحم میشم. ما تولید نان داریم، خب نان صنعتیه. تو بازارم چجوری تمام نانهای بدون آرم، بدون لیبل، بدون سیبی سلامت، البته در شمال هستیم، تو بازار هست. از کانال کجا میره؟ از کانال آردهای دولتی. منی که 45 تا کارگر داشتم الان دارم تعطیلش میکنم. به بهداشت مراجعه کردم، میگه برو صنایع مراجعه کن، ما مأمور نداریم. به صنایع مراجعه کردم، گفت کار ما نیست، بهداشت باید دیگه بره دنبال اینا، که اینا که بدون لیبل اینا هستن تو بازار هستن، اینا جنگ. ببین مربوط به صنایع هست، مربوط به بهداشت هست. میگیم آقا ما خودمون، شما اصلا کالای بدون لیبل چرا باستی تو بازار باشه؟ کالای بدون نامونشان چرا باستی تو بازار باشه؟ اختلاف آردی که ما استفاده میکنیم و نون دولتی داره استفاده میکنه که کانال دولتی اینا استفاده میکنم، یا من دارم بیمه میدم، دارایی میدم، با شناسنامه دارم کار میکنم، اونایی که اصلا بدون شناسنامه همینجوری نون معمولی یا لواشه یا ساندویچه دارن تو بازار هستن، خب اون معلومه که قیمت پایین تری در میاره. این مشکل ما بود. من 45 تا پرسنل داشتم، الان کردم چند تا، 10 به 15.
شنبه تا چهارشنبه به قید فوریت رو بشنم.
خب شنیدیم صدای جناب آقای اسماعیلی رو، در جریان خواستشون قرار گرفتیم و حالا میدونیم که باید چه بکنیم به این پرونده یک کسب و کاری. رسیدگی میشه به پرونده. هم خود جناب آقای اسماعیلی متقاضیمون با ما همراه هستن که صداشون رو الان شنیدیم، هم رئیس محترم اتحادیه نانهای صنعتی آمل جناب آقای مرزآرا. البته عرض بکنم هم آقای اسماعیلی بدونن، هم شنونده های عزیز، که وزارت بهداشت در مسیر رسیدگی به این پرونده با همون همکاری لازم رو نداشته. برای همین گفتیم پله پله، گام به گام شروع بکنیم، رسیدگی بکنیم به این پرونده، و به همین دلیل ابتدا رفتیم سراغ اتحادیه نانهای صنعتی آمل. جناب آقای اسماعیلی سلام میگم به شما، روز خوبی در انتظارتون باشه. آقای اسماعیلی با ما همراه هستید؟ خب جناب آقای مرزآرا رئیس اتحادیه نانهای صنعتی آمل سلام میگم به شما، صبحتون بخیر. آقای مرزآرا
سلام، صبح شما بخیر، احوال شما؟
با آقای مرزآرا حضرت علی هستید؟
بله.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراهی دارید و به مشکل این هموطن و همشهری خودتون رسیدگی بکنید. آقای اسماعیلی هم با ما همراه شدن، درود به شما، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم. منم سلام دارم از خدمت همه بزرگان پیشاویش سعادت حضرت بیمی فاطمه زهرا رو تاثیر از میخونیم. در صورت ببین همینطوری که خودتون مستعذر هستین.
آقای مرزدار حضرت علی هستین؟
بله بله بله.
من سلام خدمت جناب آقای اسماعیلی دادم، به شما هم سلام مجدد میگم. بزنین مطمئن بشین
آقای اسماعیلی با ما هم. خودشون از واقعا کارفرمایان بزرگ مازندران واسه میخوام بگم از نیروهای کشوری هستن، تاثیرگذارن.
درود بر شما. من میخوام یه لحظه صبوری بفرمایید آقای.
میخوام بگم دمشون گرم.
آقای مرزدار لحظه صبوری بفرمایید پیش از اینکه آغاز کلام داشته باشیم. من ببینم آقای اسماعیلی هم رو خط حاضر شدن یا نه، بعد فرمان دست شما باشه و پیش بدین. سلامت باشین آقای اسماعیلی، سلام مجدد به شما. نه آقای اسماعیلی گویا نیستن. جناب آقای مرزدار گرامی با شما باشیم، مشکل چه بوده و بریم سراغ اصل مطلب.
با اصلت به حضور شما که در مورد نان، در صورت خودتون مصابی در سراسر جهان، نان یکی از تأثیرگذارترین به سلاب اوتلا یموته سر سفره غذایی مردم هستش. در صورت اگر شما بخواییم در برنج رو مقایس کنیم، برنج میشه به حضور شما که تاثیرگذاری در سر سفره مردم چیز دوم محاسبه میشه کرد، مکمل غذایی دوم. در صورت نون اهمیت بالایی داره، اینه که ما بخواییم نون رو در چند موضوع بخواییم روش بحث کنیم، از کاشت تا برداشت بست اصلا تولید به تولید نانوایان، از گندم به کارخانه ها در صورت، خب اون یه موضوعات فنی هستش که در صورت
مستقیم بریم سراغ همین پرونده،
تخصص ما هست
سراغ همین پرونده بریم، کلیات رو در جریان هستیم. مشکلی که جناب آقای اسماعیلی مطرح کردن رو خبر دارین یا نیازه که من چکیدم؟
بله 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 بله
بفرمایید. چه
ما بود اصلا؟ ببینید ما بارها از دوستان اتاق اصناف و تعذیرات از بهداشت مخصوصا گفتیم آقا این بسته نانهایی که از سیب سلامت نداره، در صورت این داره از انبارهای تولید میشه که اصلا نیروهای انسانی اصلا مهاجرن، افغانن بشیم که خودمون الان دچار مشکل هستیم، وضعیت نان دیگه دجران هستیم، در صورت قوتی لایموت مردم ما باید سلامت مردم را تضمین
کنیم. خب من الان
بهداشت میتونه کمک ما کنه.
جناب آقای مرزدار، اون چیزی که تو این چند لحظه که صدای شما رو میشنوم از ابتدای این پرونده اینه، کلیات نفرمایید، من میخوام از نقش، جایگاه، اهمیت اتحادیه بفرمایید برای ما که اتحادیه خودش چه کرده، نه اینکه شما الان طرح مشکل بکنید و من تعبیر میکنم شانه خالی کردن میشه. اتحادیه چه کمکی کرده به امثال جناب آقای اسماعیلی؟ این رو مستقیم بفرمایید.
ببین ما همیشه در کنار سنف خودمون بودیم و خواهدم بود، این موضوع هم که شما میفرمایید یک سری عواملی باعث این میشه که ما دستمون بسته باشه. مثل اماکن ما درخواست پلم میکنیم از یک مجموعی که فاقد صلاحیت، فاقد پروانه کسبه، ما میان درخواست میکنیم از بهداشت شما حداقل یه ماده سیزر اعمال کنین، آقای اماکن میگه آقا سلسله مراتب حداقل تا انقدر باید مکاتبات خودمون انجام بدیم دیگه خودمون پیر میشیم و فرسوده. اینه که ما باید قبول کنیم که در صورت اگر همه ما دستگاه های مرتبط موضوع اگر بتونیم کنار هم باشیم، میتونیم امروز امسال آقای اسماعیلی کارفرمایی که واقعا بالای 45 تا کارگر داشتن و نون بهترین کیفیت های نون رو در سر سفره مردم لحاظ میکردن و امروز دغدغه تعطیلی کارگاهشون رو نداشتن.
خب یعنی میفرمایید که الان دست شما بسته است، اماکن و بهداشت مقصرن که با شما همراهی نمیکنن؟ من این رو فهمیدم.
ببین همکاری تنگاتنگ ندارن با ما،
یعنی مثلا با فاصله از هم هستن،
از اون تعذیرات نمیاد پای کار، میگن آقا دوز ندیده پاشم. میگم آقا جان برادر من این نونی که الان تو فروشگاه ها شما میبینین سیب سلامت نداره، فاقد بهداشت هستش، این آردش از کجا تامین میشه؟
خب
آردی که دولت داره میده به نونوا متاسفانه نانینایی که اومده دچار مشکلات عدیدی کردی که در حوزه کاری شما نیست که نمیخوام مزاحمت ایجاد کنم.
نشان تجاری رو نام نبرید جناب آقای مرزارا. من الان باز مشکل دارم با این نوع کلام حضرت عالی. نقش اتحادیه رو من میخوام بدونم چی اینا. یه فکری میخواین اتحادیه اصلا خودش تعطیل بشه و نیروهاش و حالا اون هزینه‌ای که هزینه‌ای که داره میشه بره سمت اماکن، بره سمت بهداشت. اتحادیه یعنی الان کار کرده لازم رو نداره، خودش گلایه‌منده، خودش الان دست تقاضا به سمت بغیر فوریت باز کرده که بیاین کمک ما بکنید. الان نشد که مشکل آقای اسماعیلی که حل نشد هیچی. آقای مرزارا اینا توی اتحادیه نانهای صنعتی آمول میگن بالا دستیمون اماکن و بهداشت هم کمک ما نمیکنن. خودتون نرین تو جایگاه این که الان معترض هستین و غریبا.
ببین استاد من، برادر من، همه ما زنجیری هستیم که بتونیم کارفرما رو آرامش بدیم. من نوعی اتحادیه نانوایان بتونم وقتی که برم جلوی یک سری عواملی که مستلزم این میشه که کارفرمای منو نگران کنه، حق میدم به جناب آقای اسماعیلی و امثال جناب آقای اسماعیلی ها را حق میدم. و اما چه کنم که یک دست بی صداست برادر؟
آه، یعنی خود اتحادیه نمیتونه
تعذیرات میتونه کمک کنه، اتاق اصناف میتونه کمکم کنه، اداره اماکن میتونه کمکم کنه. ببین ما یک متاسفانه میان وقتی که درخواست میکنیم به یه مجموعه بالادستی خودمون، میگه آقای مرزو شما باید مکاتبات انجام میگن.
خب الان شما مکاتباتی انجام دادین قبل؟
بله من مکاتبات زیادی انجام دادم. اتاق اصناف میگه من نامه زدم برای بهداشت میگه من نامه زدم برای اماکن خب میگه حالا... من یه سیزن مرتب دارم.
الان به جای خوبی رسیدیم. اگر مکاتباتی دارین پس از برنامه من میخوام از همکارانم که اتفاقا این شماره نامه ها کد رهگیری که شما با اصناف در ارتباط بودین، با حالا بهداشت در ارتباط بودین، اماکن بودین، اتفاقا اینها رو برای ما ارسال بکنین به تاریخ های قبل از حتما این زمانی که الان پرونده رو رسیدگی میکنیم هست دیگه، که ببینیم چرا با شما هم افزایی نداشتن دستگاه‌هایی که مرتبط هستن که همه با هم دیگه به قول شما یک دست صدا نداره. ولی حالا اقداماتی که شما مطرح کردین با این ارگان‌هایی که نام بردین در میون گذاشتین، خود اتحادیه برای امثال آقای اسماعیلی و دیگر کسانی که نانوایی صنعتی دارن دچار مشکل هستن، خود اتحادیه چه کرده؟
ببین یه موقعی اتحادیه نقش بسزایی داشته در کمک کردن تامین مواد اولیه مثل آرد، مثل خمیرمایه، مثل سبوس، مثل مکمل های دیگه مرتبط این موضوع بودن. ولی متاسفانه الان دو سالی که نانینو اومد پای کار، از این موضوع ما دیگه
نام نشان تجاری ازتون خواستم که مطرح نکنید، یه بارم چند لحظه پیشتر
مجموعه ای ببین، چون مواد اصلی یک نونوا آرده، آرد وقتی که تأمین نشه میخواد چی کار کنه؟ 20 کارگر داشته، 50 کارگر. پس مجموعه بالادستی ما بتونن به ما کمک کنن، اتحادیه شما مواد اولیه آقای اسماعیلی رو تأمین کنید.
الان بحث مواد اولیه نیست، بحث اینه که غیر مجازها دارن کار میکنن. بذار لحظه ای هم با خود آقای اسماعیلی همراه بشیم. آقای اسماعیلی سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم، انشالله که موفق باشین.
سلام،
ممنون از لطف شما.
خیلی سریع بریم سراغ پروندهتون. بحث
سوالی کردین در مورد اتحادیه، اجازه میدید من جواب بدم؟
چی رو میخواین جواب بدیم؟ بفرمایید. صحبت های آقای مرزارا
اتحادیه در کار چیه؟
بفرمایید.
خدمت شما، اتحادیه مجموعی است که میتونه کلاس های آموزشی برای ما میذاره، پشتیبان کاری، پیگیر کارهای تک تک بچه‌ها هستن. این خیلی مهمه. بعد اگه کیفیت آرد ما خوب نباشه، خلاصه همه ما یه دست میشیم. آرد ما آقا خوب نیست، خوب هست، دیر رسید، خلاصه به این صورت ها. بعد باز در مورد اتحادیه، همه مون یکی هستیم.
خوب.
و نقش خیلی خوبی داره ایفا میکنه. من میگم اتحادیه پشتیبان تولید کننده است، ادارجات هم پشتیبان هستن، ولی با هماهنگی اتحادیه. باز اگه شما سوالی دارید من
می‌فرمایید که یعنی الان اتحادیه کارش رو به خوبی انجام داده، گلایه‌مندی از بابت اتحادیه نداره؟
نه، من از اتحادیه هیچ گلایه‌ای نداره. تو خیلی کمک میکنه، ما هر جا گیر افتادیم میریم پیش اتحادیه،
اومده کمک حالشون میگه
آقا فلان جا مشکل افتادم چیکار کنم، این نامه میزنه.
الان توی همین ماجرایی که مطرح کردین پیش ما جناب آقای اسماعیلی، اتحادیه چه کرده؟ موردی میفرمایید؟ همین مشکلی که تماس گرفتین، گفتین نونوایی بدون پروانه بهداشتی بسته‌بندی متفرقه، اینا دارن کار میکنن. اتحادیه چه کمک اینجا کرده؟
تماس گرفتم بابت چی؟
بابت همین موردی که مطرح کردید، موردتون یادتون رفته؟
من موردی که مطرح کرده بودم تو اقتصاد خیلی وقت اینا، من یک چک 100 تومانی داشتم، صنایع هم هستم، تولید کننده صنعتی هستم.
چک مطرح نکردین و گفتین به علت وجود نانهای بدون آرم و پروانه بهداشت بسته‌بندی متفرقه. یادتون رفت همون مجلس
خوش پشتش بود. نانهای بدون آرم در سطح شهر وجود داره. ما بریم اتحادیه میگه من چیکار کنم؟ میگم به بهداشت نامه بزنیم. بهداشت نامه میزنه میگه ما نیرو نداریم. به صنایع بگین. به صنایع میگیم میگه آقا ما هم چقدر مثلا چه کنیم دنبالش بریم.
میفرمایین اتحادیه کار خودش رو انجام داده، پس گلایه مندی نیست. جناب آقای مرزارا،
اتحادیه همیشه پشتیبان ما،
پشتیبانتون است. فرمودین چند بار بکنم.